میکنیم. خب آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
به نام خدا و با سلام خدمت همه دوستان و آقای دکتر کاجی عزیز، آقای کدیور عزیز، من در خدمت هستم. بحث شروع کنم؟
بله آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خب به نام خدا، همونجوری که گفتید امروز جلسه ششمه. بعد نیست که یه اشاره‌ای هم بکنم که امروز در ایران مطابق تقویم عید قربانه و این عید رو هم تبریک میگم. و خب نکته جالب در این عید هست که این عید هم اساساً آنگونه که در قرآن روایت شده یک مبنا و مبدع رویایی داره. یا بنیه اینی ارا فی المنابه فی المنامه انی از بهک، میگه در خواب دیدم که من تو رو ذهن میکنم. و این نکته خیلی شاید جالب در مورد این اینه که یکی از غریبترین متفکران عالم اسلام، یعنی ابن عربی، در مواجهه با این ماجرا که خب میدونید که چون قرنها مسائل عقلی و مسائل نظری رو پیش آورده بود برای مفسران، متفکران اخلاقی و دیگران که اصلا آیا ابراهیم کار درستی کرده بود یا نکرده بود یا چی، میگه که ابراهیم زبان رویا رو در نیافته بود، یعنی در رویا چیز دیده بود ولی زبان رویا رو در نیافت و اون رو به غلط تفسیر کرد. و واقعا خود این ماجرای ابراهیم و همه داستان‌هایی که در زندگی او اتفاق می‌افته و در قرآن و کتب دیگه نقل شده و از جمله همین ماجرای ذبح عظیمش، در دل خودشون اون ماهیت اساسی امر دینی یا داستان گونگی امر دینی یا استعاری بودن امر دینی رو پنهان داره. برم سراغ بحث خوده. خب ما در جلسه پیش در مورد زبان استعاری و دیدگاه‌های گوناگونی که در مورد استعاره وجود داره، خصوصاً به تلقی ارسطویی و غیر ارسطویی درباره استعاره صحبت کردیم و گفتیم که وقتی ما متن دینی رو استعاری بدونیم و نظریه معاصران رو درباره استعاره جدی فرض کنیم، اتفاقات مهمی در تفسیر متن یا نسبت ما با این متن واقعا روی میده. دوست دارم در این جلسه، یا ممکنه این بحث هم کمی به درازا بکشه، شاید در جلسه بعد این بحث رو یکم تفصیل بدم که وقتی ما میگیم متن قرآن یک متن استعاری است، دقیقا منظورمون چیه. مثلا هم دوستان در اون جلسه هم در سالهایی که در جای مختلف از من شد در مورد این متن پرسش‌هایی رو مطرح کردن، از قبل هم اون پرسش‌ها گاهی مطرح می‌شد و دوست دارم به این پرسش‌ها مفصل‌تر بپردازم. اون پرسش‌ها شاید اینجوری بتونم فرستشون کنم و تا جایی که بتونم سعی می‌کنم در فرصتی که هست اینها رو جواب بدم. اول اینه که وقتی در مورد کل قرآن، در مورد یک متن دینی مثل قرآن با این همه تنوعش، با این همه تکثرش، با این همه در واقع شاید گسستگی و انفصال قسمت‌های مختلف متن از هم، این که این یک متن استعاریه، دقیقاً منظورمون چیه و چرا همه متن رو استعاری می‌دونیم؟ چه لزومی داره که ما این کارو بکنیم و چرا خب قسمت‌های مختلفی که این متن داره رو که به نظر میرسه که خیلی بیان و روشن و واضح و مستقیمی دارن، اینا رو از ذیل این استعاری بودن خارج نمی کنن؟ و خصوصا این که وقتی میگیم که این متن استعاریه، آیا این اساسا با فهم مخاطبان قرآن، چه مخاطبان اولیه قرآن چه مخاطبانی که قرآن در طول تاریخ داشته جمله معاصران ما، به این سازگار میفته، این با این فهم منطبقه یا اساساً یه چیز دیگه ایه که کل این فهم رو میخواد زیر پا بذاره یا بهش اعتنا نکنه یا اون رو رد کنه و یک تفسیر بدیل و جدیدی رو بیاره شاید بعد از 14 قرن. و باز توضیح مفصل‌تر در این باره که این متن رو چگونه باید فهمید، به عنوان یک متن چگونه باید فهمید. و با سوال‌های جدیدتری مثل این که آیا این که ما میگیم زبان قرآن استعاریه یا خیالینه یا شاعرانه است، این واقعا نگاهی بیش از اندازه رمانتیک، حالا اگه تعبیر کنیم، یا احساساتی با این تعبیرات به متن قرآن نیست. متنی که به نظر میرسه که تو پاره‌های مختلفش به گونه‌های مختلف سخن میگه و خدایی رو اونجا گاهی میبینیم بسیار غضبناک، بسیار مقتدر، بسیار شاید خشونت طلب، کارهای بسیار سهمگینی شاید از این جهت در قرآنه. وقتی ما داریم با استعاره و مجاز و تخیل و اینها در مورد قرآن صحبت کنیم، که داریم تلطیف نمی کنیم یک متنی رو که به نظر میرسه که خیلی راه نمیده حداقل همه پارهاش به چنین چیزی. و با سوال دیگه این که آیا استعاری یا رویایی خوندن متن قرآن با تاریخمندی متن قرآن سازگاره؟ اگه ما قول خیلی از معاصران و قرآن پژوهان معاصر رو بپذیریم که قرآن یک متن تاریخیه، در تاریخ تکوین پیدا کرده، تکه‌هاش گرد آمدن و تدوین شدن و حک و اصلاح شدن و ویرایش‌های متعدد داشتن، اینها اصلا با این حرف رویایی بودن یا استعاری بودن سازگاره؟ و پرسش دیگه این که چگونه میتوان اعتبار این متن رویایی رو سنجید؟ اوغلا اگه میخوایم چنین متن رو بپذیرن، چه معیارهایی برای پذیرشش دارن؟ یا اصلا اینو چگونه باید نبوی یا مقدس یا یک امری از این سنخ بشمارن؟ چرا این واسه چنین چیزی وجود داره؟ و در نهایت این که اگر واقعا این یک متن استعاریه و در این حال مثلا تاریخمنده و امثال هم، چگونه میتونیم به این متن اطمینان و اتکا کنیم؟ سوال مهمیه که فکر کنم در مورد این بحث مطرحه، و یا خود این بحث اگر از این منظر نگاه کنیم، برای برخی از این پرسش‌ها که در مورد تلقی‌های دیگه ای از قرآن هم مطرحه، میتونه پاسخهای خاص خودش داشته باشه. من از کلی‌ترین بحث شروع میکنم، یعنی که اصلا وقتی بگیم این قرآن با یا متن مقدس مسلمانان به شکل کلی این یک متن استعاریه، اینجا منظورمون چیه؟ ما در جلسه پیش در مورد استعاره صحبت کردیم و اونجا خب استعاره ها را از واژه ها و جملات مثال آوردیم در موردشون و در اون محدوده ازشون صحبت کردیم. اما اینجا داریم میگیم که ما یک متنی داریم که این متن در کلیت خودش استعاری، حداقل تلقیه که من باش موافقم، حالا دیدگاه متفاوتی در مورد این بحث وجود داره، اما من دوست دارم یا بهتر میبینم که این دیدگاه رو اینجوری تعبیر کنم که این متن در کلیت خودش استعاریه. پس با یک متن کلی روبرو هستیم، داریم که کل این متن استعاری، اینجا داریم چی میگیم دقیقا؟ فکر میکنم اینو باید لایه به لایه توضیح دیم. من میگم که اولا در کانون قرآن، در کانون این متن مقدس، یک داستان اساسی، یک روایت بسیار بنیادین اساسی وجود داره که این روایت بنیادین ذات استعاری داره. اون روایت بنیادین چیه؟ اون روایت بنیادین حضور موجودی است به نام خدا در جهان که صفات خاصی داره، صفات انسانوار خاصی داره. خدایی است متشخص، خدایی که با انسانها وارد گفتگو میشه و با یک شخص خاص در قرآن یعنی محمد رابطه ویژه‌ای برقرار کرده و از مداخله جدی خودش در تاریخ و سرنوشت انسان‌ها صحبت می‌کنه یا در این متن در مورد اون صحبت میشه. گویی اون داستان اولیه بنیادین داستان خداست یا داستان پیامبر و خداست یا داستان پیامبران و خداست. حالا میشه اینو با تغییرهای مختلف این در اون داستان اصلی یا اون در واقع عنصرهای اصلی عنصر اولیه کلام روایت قرآن. من به این میگم یک داستان، من تأکید دارم که بگم این یک داستانه. در جنب این داستان اساسی و اصلی با این شخصیت یا شخصیت‌های محوری خرده داستان‌های دیگه‌ای قرار گرفتن که بخش‌های مختلف ماجرای خدا و انسان و خدا و جهان و خدا و تاریخ رو شرح میدن. داستان‌های هستن متداخل در جنب هم با یک نظم خاصی یا حتی شاید بگیم با یک پراکندگی خاصی قرار گرفتن و گویی که این داستان اصلی یا این قصه اصلی رو تقویت میکنن یا تکمیل میکنن یا حواشی بر او اضافه میکنن و نظایر اینها. وقتی من اگه خاطرتون باشه ما در جلسه پیش گفتیم که تو اون تلقی ارسطویی از استعاره معمولا استعاره رو برای واژه ها به کار میبردن، اما در تلقی های معاصر بحث اینه که این استعاره رو میشه خیلی وسیع‌تر دید و گاهی کلیت یک متن رو میشه استعاری دید و خصوصا این تلقی در مورد داستان‌ها و شعر و امثال اینها هم به کار بسته شده. یعنی ما کل یک داستان رو یا کل یک مجموعه داستان رو استعاری بریم. من اولا میگم که با تأکید دارم که این یک داستانه و بعد هم میگم که برای فهم این داستان میگم که این داستان به نحو استعاری عمل میکنه. این رو بیشتر توضیح خواهم. اول بگم که خب چرا من میگم که این یک داستانه، چرا این وجود چنین خدایی که خدای حی متکلم سمید بصیر مرید قادر و چنین نسبتی با جهان داره، خب این رو یک واقعیت، یک گزارشی علمی یا فلسفی یا نظایر این از جهان تلقی نکنیم و این رو بگیم یک داستانه. داستانه وقتی میگم یعنی که آنچه داره در اینجا روایت میشه با همین جزئیاتی که در ظاهرش میبینیم، ما الان در ظاهر متن، آنچه در ظاهر متن میبینیم، اون شخصیت پردازی که در ظاهر متن میبینیم، اون ماجراهایی که در داخل متن میبینیم، اینها به این شکل در خارج وجود ندارن. مثلا عموم داستانهایی که ما داریم، حتی بعضی داستانها به ندرت و شاید در زمانه معاصر ما نوشته شدن که اینها ادعا میکردن کاملا داستان واقعی هستن، مثل گزارش یک روزنامه نگارانه از واقعیت هستن. اما در مورد اونها هم فیلسوفان هنر و ادبیات بحث کردن که اینها چی هستن یا چی نیستن. ولی اصولا داستانی که ما میشناسیم اینه که امریست که جزئیات اون، طرح روایت اون، بلات به اصطلاح داستانی اون، شخصیت های اون کاملا منطبق با واقع نیستن، در واقع وجود ندارن. خب چرا ما بگیم که این یک داستان؟ اولا فکر میکنم اولین دلیلی که الان به ذهن ما میرسه و در زمانهای قدیم هم فیلسوفان، دست کم فیلسوفان مسلمان این به ذهنشون رسیده بود، اینه که چنین روایتی، چنین ماجرایی اولا انطباق با واقع ندارد. یعنی چنین خدای انسانواری واقعا در جهان وجود نداره. فیلسوفان مسلمان بر اون متافیزیک ارسطویی تکیه داشتن که در جلسات اول در مورد اون صحبت کردیم و مطابق اون تلقی اصلا خداوند نمیتوانست چنین صفاتی داشته باشه. خدای متشخص انسانواری در جهان محال بود که وجود داشته باشه. پس این شخصیت محوری وجود نداره. روابط این شخصیت محوری با جهان و بقایی که اونجا توضیح داده میشه مطابق اون تلقی که از فلسفه وجود داشت نمیتونست وجود داشته باشه. امروز هم به نظر میرسه که ما اگه خیلی به این ظاهر در اون ظاهر نشسته باشیم، باز به نظر میرسه که بسیار بسیار سخت موجه کردن حضور چنین خدایی با چنین صفاتی و چنان ماجراهایی که در قرآن یا متون دینی ازشون ذکری به میان آمده. یعنی عناصر اساسی این روایت چندان با فهم فلسفی و علمی و بلکه تاریخی ما از جهان سازگاری نداره. این یک. و دو اینکه خود این روایت یک ساختار کاملا داستانی رو نشون میده، یعنی یک ساختار روایی داره. ما وقتی داریم در مورد علم و فلسفه و اینها صحبت میکنیم، یک ساختار روایی خیلی مشهود اونجا وجود نداره، با اینکه در دل اونها هم البته فیلسوفان جدید گفتن روایت های وجود داره و اساسا بدون روایت هیچ توصیفی نمیتونه شکل بگیره. اما همونها هم کسانی مثل ریکور و اینا بین روایت‌های داستانی و روایت‌های غیر داستانی فرق داشته. وقتی ما وارد متن قرآن میشیم میبینیم که اینجا واقعا با یک روایت داستانی روبرو هستیم، یعنی شخصیتی که کارهایی میکنه، ماجراهایی رو آغاز میکنه، در وسط این ماجراها قرار میگیره، گره‌های داستانی اینجا اتفاق میفته، سرنوشتی و نتیجه این داستان‌ها دارن. کل این روایت آغاز و میان و پایانی داره با شخصیت پردازی های گوناگون و صحنه پردازی های گوناگون. این نظم و این روایت و این ساختار خیلی بیش از این که شبیه متافیزیک یا الهیات متافیزیکی فیلسوفان یا مابعد طبیعه فیلسوفان باشه، به داستان شبیه همون چیزی که در مورد خدا و جهان گفته میشه، همون چیزی که در مورد سرنوشت کل جهان گفته میشه، همون چیزی که در مورد پیامبران و قهرمانهایی که در این متن وارد میشن گفته میشه. همین به نظر میرسه که از یک منطق روایی در واقع تبعیت میکنه. اینها ما رو به این برسونه که به نظر مثل شواهدی داریم برای اینکه این رو فلسفه تلقی نکنیم، این رو توصیف فلسفی علمی جهان تلقی نکنیم و بلکه این رو داستان تلقی کنیم. اما همینجا یک نکته دیگه هم یا شاید به صورت اشکال وارد میشه که اون سوالای اولی هم که من طرح کردم اومده بود و اون اینه که وقتی شما این رو داستان میخوانید، آیا این خلاف فهم کسانی که مخاطبان اولیه این متن یا مخاطبان این متن در طول تاریخ بودن نیست؟ چرا ما این رو فلسفه غلط نخوانیم؟ اگه به قول مثلا من که این تصویری که اینجا از انسان اومده یا تصویری که از خدا اومده یا تصویری که از ارتباط این خدا با جهان اومده، خب ما با عقل سازگار نیستن یا با فلسفه سازگار نیستن یا با متافیزیک سازگار نیستن، به فرض که این گونه باشه، چرا این رو یک فلسفه غلط نخوانیم؟ فلسفه که در زمان خودش طرح شده بود، حالا یا اون زمان فکر میکردن که این درسته یا در همون زمان هم خیلی فکر میکردن نادرسته، ولی امروزه خب ما خیلی بهتر و بیشتر اون رو میشناسیم که این غلط. و ظاهرا همون کسایی که این اشکال رو میکنن، یعنی این با فهم ما از درک مؤمنان از این متن هم سازگارتره. یعنی این گونه نبوده که مؤمنان چه مخاطبان اولیه این متن چه در طول تاریخ فکر کنن که یک داستان داره براشون گفته میشه. اونا فکر میکردن که یک توصیف واقعی از جهان پیش روشونه، خدایی این گونه واقعا وجود داره و چنین نسبتی با جهان برقرار کرده و بقیه ماجرا. چرا این گونه تصور نکنیم؟ من میگم اتفاقا یک دلیل دیگه ای که ما داریم برای این که این روایت اساسی یا بنیادی و قرآن رو داستان تلقی کنیم و نه فلسفه، همین توجه به زمان ظهور این متن یا زبان تقریبی ظهور این متن و درک مخاطبان از این متن. اگه اشتباهی که خیلی رایج شده و خیلی شایع شده و البته ناگزیر بوده تا حدی اینه که ما در گذر زمان تصور خودمون را از علم، از فلسفه، از واقعیت و از گزارش‌هایی که اونها رو توصیفگر واقعیت می‌دونیم به انسان‌های گذشته، به انسان‌هایی که در زمان ظهور این متن وجود داشتن فرافکنی کردیم، یعنی یک زمان پریشی اتفاقا خیلی جدی اتفاق افتاده در تصویری که ما از الهیات قرآنی داریم و اون رو به انسان‌هایی که مخاطب این متن نسبت میدیم. درست باز برخلاف اون چیزی که منتقدان اشاره میکنن، یعنی منتقدان معمولا به کسانی که متن قرآن رو یک متن استعاری و غیر واقع‌گرا میدونن، اونها میگن شما گرفتار خطای زمان پریشی هستید، درک معاصری رو که از فلسفه‌های جدید و اینا مثلا گرفتید یا به دلایل معاصری اون رو پذیرفتید میخواید به یه دوره زمانی دیگه نسبت. اما واقعا اینجوری نبوده. یه اشتباه بزرگی که به نظر خیلی گسترده میاد و با اینکه در دوره‌های جدید صحبت‌های بسیاری در مورد اون شده اما همچنان خیلی گسترده است، اینه که ما الهیات رو که منظور من از الهیات یعنی توصیفاتی است که از خدا و روابط او با جهان یا خدایان و روابط او با جهانیان یا جهان میشه رو با فلسفه معادل گرفتیم، مترادف گرفتیم. یعنی گفتیم الهیات که من منظورم ازش مشخص کردم چیزیست از صنف همون فلسفه. حالا ممکنه مرجع و منشأ اینا فرق کنه. مثلا به الهیات ما مبتنی هستیم بر گزارش متون دینی نقلی کار میکنیم. من اینجا منظورم از الهیات اون واژه‌ای که تو فلسفه اینا به کار برن نیست، معنای رو اینجا مراد کردم، یه اصطلاحی رو اینجا سعی کردم توضیح بدم که من چگونه الهیات رو استفاده می‌کنم. توی الهیات ما از این متون دینی و از نقل استفاده میکنیم و از بحث استفاده میکنیم و از شهود استفاده میکنیم در امثال اون و توی فلسفه از عقل استفاده میکنیم. ولی اینا هر دو یک چیز میخوام بگن، در مورد یک چیز و به یک زبان و به یک گونه صحبت میکنن اما با دو روش گوناگون. یک جا از طریق وحی یا مکاشفه یا متون و امثال اینها میدونیم که چنین خدایی هست و چنین راه و روابطی وجود داره و یک جا از طریق عقل و استدلال و اینها میتونیم که چنین چیز هست. اینا هر دو گزارشی هستن از واقع از دو طریق دو. اما این تلقی کاملا غیر تاریخیه. چرا غیر تاریخیه؟ چون که در زمانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم هنوز این تلقی از واقعیت، این تلقی از علوم یا دانش هایی که واقعیت رو این گونه و با این روش ها در اختیار ما قرار بدن، یعنی به طور خاص میخوام بگم فلسفه، علم و نوع مواجهه با اون با واقعیت اساسا شکل نگرفته بود. از زمانی که فلسفه شکل گرفت در یونان یک اتفاق بزرگی بود در تاریخ تفکر بشر، یک شیوه جدیدی برای مواجهه با جهان، یک تعریف جدیدی از واقعیت، یک تعریف جدیدی از فهم و کشف واقعیت، یک تعریف جدیدی از نسبت ما و علومی که در واقع واقعیت رو کشف می‌کنند و از روش‌های اینها و از جزئیات روش‌های اینا شکل گرفت که ما بر اساس اون این علوم جدید پسافلسفی رو به اصطلاح داریم و مبتنی بر اون میگم یک تصویر یا تصوری از واقعیت و نسبت خودمون با واقعیت پیدا کردیم که این ما متعلق به عصر فلسفی در عصر پیشا فلسفی اون علومی که علوم تلقی میشدن، اون دانش هایی که دانش تلقی میشدن و سعی و فکر میشد یا گمان میرفت که اینها واقعیت رو مثلا گزارش کنن، حقیقت جهان رو توصیف کنن، اونها به این معنا از واقعیت و به این معنا از علم این کار رو نمی کردن. وقتی اونها میگفتن حقیقت و واقعیت، چنین چیزی که ما در عصر پسا فلسفی با عنوان حقیقت و واقعیت میشناسیم اونجا نه صحبت نمی کردن. و به خاطر همین نه تنها در مثلا متن قرآن یا الهیات قرآنی، بلکه شما وقتی به یونان میرید و در عصر پیشا فلسفی یونان دنبال متون و علوم و اینها میگردید، در ایران، در هند، در مصر، در هر جایی دیگه، شما چیزی از صنف علوم نمیابید، چیزی از صنف علوم نمیابید، چیزی از صنف فلسفه به اون معنایی که بعد از ارسطو و افلاطون رایج شد نمیابید. و وقتی نمیابید چی میابید؟ چیزی میابید که امروز ما بیشتر ایشو میگیم اساطیر، بگیم اساطیر مثلا ایران باستان یا همین حتی اساطیر بیمان نهرین، اساطیر مصر، اساطیر یونان. و میدونیم که در واقع در دوره پیشا فلسفی بشر به اینها تعلق خاطر داشت. البته درسته در دوره در زمانی این تصور به گستردگی وجود داشتش که بله این اسطوره ها همون کار علم و فلسفه رو انجام میدن، اونا هم میخواستن واقعیت رو کشف کنن و تصویر و توصیف و تبیین از این واقعیت دست ما بود، اما خب به شکل غلط این کار رو میکردن. ما علم و فلسفه کاذب بود و بعد از ظهور افلاطون و ارسطو ما به علم و فلسفه صادقتر وارد شدیم و به تدریج در طول تاریخ بین درستر و درستر و درستر شد تا مثلا ما به امروز رسیدیم که تاریخ جدید رو میشناسیم، فلسفه جدید رو میشناسیم، علم جدید رو میشناسیم و امثال. در اواخر توی قرن 19 تا توی با نیمه های قرن 20 تقریبا همین تلقی از دانش ها یا فکر و اندیشه دوره پیشا ارسطویی وجود داشت، پیشا فلسفی وجود داشت، اما به تدریج این نگاه عوض شد. وقتی این نگاه عوض شد انکار نمی کردن که در اون تفکرات پیشا ارسطویی برخی باورهای غلط در مورد جهان وجود داشت، اما چیزی که خیلی اونجا عوض شد این بود که فهمیدن یا رو این تأکید داشت که اسطوره تفاوتش با فلسفه فقط در کذب و صدق مقدمات نبود، بلکه اسطوره ها کار متفاوتی در قبال جهان میکردن، نسبت متفاوتی با جهان برقرار میکردن، از مقوله ها، منطق و زبان و شیوه های متفاوتی استفاده می کردن برای مرابطه با جهان، تعامل با جهان، که از جمله کشف و شناخت جهان رو هم شامل میشه. و علم بعدی که بسیاری از گزاره‌هاش صادق‌تر از این گزاره‌های اسطوره‌ای بود، این به تمام جایگزین اسطوره نیست، چون این یک شیوه دیگه، روش دیگه، منطق دیگه و مقولات دیگه‌ای برای ارتباط با جهان داره. بنابراین این گونه نیست که مثلا علم جدید اومده باشه یا فلسفه جدید اومده باشه و به عنوان امر صادق‌تر جایگزین اون امر کاذب اولیه یا کاذب‌تر اولیه شده، ولی اونم میگن در جای خودش علمی بود، ولی خب علم دوران قدیم بود. ما هرچه پیشتر رفتیم بیشتر فهمیدیم که اینجا در عصر پسا فلسفی در واقع اتفاق مهمی افتاد. فلسفه شیوه ارتباط ما رو با جهان دگرگون کرد و تا جایی که به تدریج گسترش پیدا کرد و گسترش پیدا کرد، خب به تدریج این گسترش دانش فلسفی و نگاه فلسفی به جهان تدریجی بود، اما کم کم غلبه پیدا کرد خصوصا در جایی مثل خود اروپا و در جایی مثل ایران، در کل اون ممالک کشورهای اسلامی خوبه میشن غلبه پیدا کرد و خب مثلا دیگه بعد از قرون وسطا هم تا دو قرن هجدهم اینها تسلط کاملا فراگیر پیدا کرد، به شکلی که ما اصولا فهم نگاه غیر فلسفی از جهان برامون مشکل. حالا من این مقدمه‌ام خیلی طولانی شد، برگردم بحث. امروز وقتی ما داریم بهتر، شاید درک بهتری از اون دوره پیشا فلسفی داریم، به اون دانشی بهش این دانش اساطیری یا مواجهه اساطیری با جهان، مواجهه اسطوره‌ای با جهان، یک چیزی که به ما گفته میشه در تفسیر مفصلان اینه که فرق اسطوره با علم یکیش این بوده که در اسطوره اون تصویری که از جهان میخواسته ارائه بشه سعی میشده که در ذهن یک داستان تعریف بشه، یعنی بر اساس یک روایت منسجم با کاراکترهای خاص، با ویژگی‌های داستانی و روایی و باز با اون بحث آغاز و میان و انجام و سرنوشت قهرمان و امثال اینها ساخته بشه. یعنی در کنه اون تصویر اسطوره از جهان داستان خوابیده بوده که اجزای اون رو تخیل به هم پیوند میداده نه منطق. فرق اساسی یا حداقل یک فرق اساسی در دوره پسا فلسفه وجود داره اینه که ممکن اینجا روایتی باز از جهان داشته باشیم، اما اجزای این روایت رو منطقی که به شکل خیلی خاصی تعریف شد نزد ارسطو، اون اجزا این روایت رو به هم شکل میده و اگر اول و پایان و میانه اونجا وجود داره، اول و پایان و میانه استدلال و استنتاج هستن، نه اول و پایان و در واقع میانه یک روایت و یک منطق روایی. یعنی اگه نتیجه بخوام بگیرم، اگر برگردیم به متن قرآن و این رو تأیید و اذعان کنیم که قرآن در یک متن و جامعه و بستر تاریخی شکل گرفته که اون بستر و جامعه و تاریخ جامعه فلسفه زده نبوده، درست زمان ظهور قرآن، حالا هر وقت اون رو بدونیم، قرنها بعد از فلسفه یونان بوده، اما تا اونجایی که ما میدونیم و مبرخان به ما گفتن، همین مبرخان جدید به ما گفتن، عرب شناسان به ما گفتن، بین النهرین شناسان به ما گفتن، محققان بسیار بزرگ، حالا هر جا محل ظهور و نزول قرآن رو بدونیم، میدونیم که اون جامعه‌ای که فلسفه یونانی درش رسوخ کرده باشه نبود، فلسفه اونجا رسیده بود اما رسوخ نداشت، گسترش نداشت. پس با یک متنی روبرو هستیم متعلق به جهان و تاریخ کجا؟ تاریخ پیشا فلسفیه و انتظار داریم که همون نوع دانش و بینش عصر پیشا فلسفی رو اونجا ببینیم. در اونجا منطق اسطوره است و منطق اسطوره بیشتر اینه که داستان در مورد جهان به ما بگه، نه علم، نه واقعیت. البته گذشتگان این داستان رو خیال بافی محض، امر غیر واقعی، امر تفننی، امر استتیکی مثلا معذور تلقی نمی کردن، اما واقعیت به معنای پسا فلسفیش هم تعلق تلقی نمی کردن. اصلا با این نوع علم به این معنای جدیدش خیلی آشنا نبودن. پس اتفاقا این زمان پریشانه است وقتی ما منطق قرآن رو و منطق روایت های قرآن رو غیر اسطوره‌ای و فلسفی معرفی کنیم. این زمان پریشانه است که ما الهیات قرآنی را هم سنخ فلسفه تلقی میکنیم و فقط بگیم مثلا شیوه ها و روش های پیدا آمدنشون فرق کنیم. پس حتی اگر تاریخی مثلا نگاه کنیم، دلایلی خواهیم داشت برای این که متن قرآن و روایت بنیادی اون رو بیشتر از صنف داستان بدونیم تا علم. گرچه میگم اینجا هم باید حواسمون باشه که درک امروزین خودمون رو از داستان به اون گذشتگان سرایت ندیم. و خیلی جالبه که کسانی که قرنها پیش در مورد منطق زبان قرآن یا منطق زبان اساطیر صحبت کرده بودن، دقیقاً به این تفاوت پی برده بودن و بهش اشاره کرده بودن. این اصلا امر جدیدی هم نیست. من فقط دو نمونه رو ذکر میکنم که خیلی برجستن. و البته قبلش میخوام یه مثالی بزنم که اونم احتمالاً همه باش آشنا هستیم و این مدعای من رو واضح‌تر شاهد میکنم اگه اشتباه تلقی نکنم. ما همه احتمالاً مواجهه افلاطون رو با اسطوره‌های یونانی میدونیم که چیه. میدونیم که افلاطون یکی از مخالفان سرسخت شاعران یونانی بود. وقتی میگفت من مخالف شاعران یونانی هستم، به طور مشخص به هومر و هزیود اشاره میکرد با نام، که میدونید که هومر و هزیود و خصوصاً هومر مرجع بلا منازع الهیات شعری در یونان بودن. یعنی توصیف خدایان، نقش خدایان در جهان، مراوده‌ای که انسان با خدایان داشت در جهان، در جهان یونانی از مراجع اصلیش متونی بودن که متونی بود که هومر درست کرده بود و هزیود درست کرده بود و امثال که ما امروز دقیقاً اونا میگیم اسطوره. و میدونیم که خب افلاطون نقد سختی به اینها بود و این خدایان اساطیری رو همه رو نادرست میدون. از کدوم مبنا؟ از کدوم مبدا؟ دقیقاً از مبدا فلسفی. وقتی وارد نقد هومر و هزیود میشه، میگه خب این خدایانی که این هومر و هزیود توصیف میکنن برای ما مثلا خدا نیستن. اینا یه سرشون آدم های اصلا دغل، دروغگو، ریاکار، عهد و قول خودشون رو میشکنن به همدیگه، به در واقع خیانت میکنن، تجاوز بینشون رخ میده و امثال کارهای ناشایست دیگه. ویژگی های عجیب و غریبی دارن که ما حتی میگه اونها رو برای انسان ها هم قائل نیستیم، ولی در این اشعار برای خدایان قائل شد. من مطمئنم که همه ما وقتی امروز این متون نقد افلاطون رو بر هومر میخونیم که شاید خیلی مفصل در کتاب های آغازین محاوره جمهوری اومده، ممکنه فکر کنیم که کمی اینجا داره با خشکی، با این خشکی فلسفی منطقی به هومر نگاه میکنه و اینگاه تشخیص نمیده که باید هومر شعره. این هومر که فلسفه نیست که تو انتظار داری مثلا مثل اینکه کسی پایین کلیسای سقف کلیسای سیستین که اونجا نقاشی معروف میکلانج وجود داره در مورد خدا و آفرینش ها اونجا بیسته، بعد بگه خب اینجا برای خدای صورت مثلا گذاشته، خدا که صورت نداره، این که کاملا غلطه. خب ما به چنین منتقده میگیم که تو خیلی اینگار اهل هنر نیست یا زبان هنر رو نمیتونم یا درک درست که از این موضوعات نداریم، چون اینو نمیشه مثل فلسفه نقد کردیم. فلسفه داره نمیگه. ما اونجا گوی افلاطونی رو میبینیم که وقتی میخواد هومر رو نقد کنه، اینگار به زبان امروز ما متوجه نیست که این شعر، گرچه افلاطون به درستی و به دقت متوجهه که اون شعره و بعدا دقیقا تفکیک میکنه و دلیل این که چرا در هومر چنین اتفاق افتاده بیان میکنه، میگه اون از زبان دیگهی برای و روش دیگهی برای بیان حقیقت استفاده میکنه که به اصطلاح روش میمسیس و محاکات، و به گمان افلاطون این روش گنجایش بیان حقیقت رو نداره و میگه به جای اون باید بریم سراغ فلسفه، روشی که ماها تازه داریم ابداش میکنیم. ماها یعنی استاد من سقراط با یک نسل معدود و اقلیت فیلسوفان به اصطلاح پیشا سقراطی که من افلاطونم میراثبر اونها هستم، و بخوایم بگیم که برگردید از این الهیات به سمت فلسفه. و درست هم اونجا میدونیم که شخصیت ارسطو ظاهر میشه که شاگرد افلاطونه و نقد تند و تیز افلاطون بر شاعران رو نمیپسنده و کار خیلی بزرگی که میکنه اینه که جلسه پیشم کمی در مورد صحبت کردم، گرچه خود این کار خیلی مبسوطه در فلسفه ارسطو، اینه که دقیقاً بیاد بین زبان شعر و زبان فلسفه تفکیک ایجاد کنه و بگه در دل زبان شعر محاکات وجود داره و اون محاکات رو به اصطلاح با متوس میدونید که در فن شعر ارسطو اونجا وقتی میگه شعر ذاتش محاکاته، بعد شروع میکنه این محاکات رو باز کردن و مهمترین مفهومی که اونجا در مورد تبیین محاکات به کار میبره مفهوم متوسه که ما به ترجمه های جدید بهش میگم پلات در متون قدیم ما ترجمه شده به افسانه. یه واژه دیگه هم اومده که الان از خاطرم رفت. ارسطو اونجا و ما متوس میدونیم، متوس دقیقا همون چیزه که ما رو ذات داستان میدونیم، پلات داستان، طرح داستان، نه همین چیزی میدونیم که داستان بر اون استوار میشه. ارسطو که شعر چیزیه که با میمیسیس انجام میگیره و میمیسیس چیزیه که در متوس اتفاق میفته، یا متوس داره، یا حداقل گونه مهمی از محاکات و محاکات شاعرانه است، داره متوس بنیادینه، یعنی پلات بنیادینه، داستان واره. پس ارسطو کاملا میدونست که داره بین دو چیز تمایز قائل میشه، بین فلسفه که با زبان و منطق متفاوتی صحبت میکنه و چیزی قبل از اون که فلسفه غلط نیست، بلکه اتفاقا از نظر ارسطو دانشیه که به شکل متفاوتی بیان میشه. یعنی ارسطو تاکید میکنه اونجا در همون فندشه در بند مشهور نهمش که غلط نیستم چه که شاعران میگن، نقد میکنه، که خیلی ها مفصلان اتفاق دارن اینجا نقد میکنه ارسطو افلاطون رو و میگه این گونه نیست که شاعران پرد و پلا بگن مقالطه در واقع دچار مقالطه شده باشن یا امثالا، نه، او هم داره از حقیقت صحبت میکنه، همین حقیقتی که ما فیلسوفان بخواهیم بهش اشاره کنیم اما به زبان دیگه. پس میبینیم که وقتی ارسطو با دانش پیشا فلسفی مواجه میشه، فقط نمیگه اینا حرفای غلطی بودن، یا یک سره مور ابطال اونها نمیزنه و میگه فلسفه اینا جایگزین اینا بکنیم، بلکه میگه اون هم چیزیست با زبان خودش و در حد خودش اتفاقا نیکوست و حتی ما رو به حقیقت میرسه. یه لحظه دیگه هم که میخوام بهش اشاره کنم، همون لحظه که در آغاز این جلسات در روی صحبت کردیم، یعنی جایی که ابن سینا و فارابی واقع شده بودن. میبینید که وقتی فارابی و ابن سینا با متن دینی یا الهیات دینی در مقابل فلسفه مواجه میشن، نمیگن که اینا دو چیزند، دارن در مورد واقع صحبت میکنن، یکی از طریق وحی مثلا اتفاق گفته یا نقد اتفاق گفته، یکی از طریق عقل، ولی هر دو یه چیزو میگن. یعنی نه، اینا دو چیزن با دو زبان متفاوت. و من اینو قبلا بحث نکردم و اشاره هم شاید بهش نکردم به حدی که شایسته است، ولی واقعیت اینه که به نظر میرسه که دقیقاً فیلسوفان مسلمان همون الگوی در واقع تقابل شعر و فلسفه در یونان، یعنی نزاع میتوس و لوگوس رو در، یعنی همون اسطوره و فلسفه یا عقل رو در یونان پیش رو داشتن، همون بحث‌های افلاطون و ارسطو رو پیش رو داشتن، همون نزاع فیلسوفان و شاعران رو پیش رو داشتن و همون راه حلی که اونجا برای حل و در واقع رفع اون مسئله پیدا شد رو برای حل و رفع تعارض فلسفه و دین به کار بست. و پاسخ این بود، پاسخ اینا این بود که زبان متون دینی، روایت هایی که در دین میشه، توصیفاتی که از دین میشه رو شما دقیقاً محاکات بدونید، همون واژه‌ای که افلاطون ارسطو به کار برد، با دقیقاً با همین لفظ اونها رو محاکات بدونید، اونها رو میمسیس بدونید، اونها رو تخیلی تلقی کنید، داستانی تلقی کنید، نه واقعی. پس می‌بینیم که این تلقی که ما زبان قرآن رو یا روایت بنیادین قرآن رو توصیف اون رو از خدا و رابطهش با جهان و سرنوشت انسان رو در اون داستان تلقی کنیم، نه تنها زمان پریشانه نیست، نه تنها یک درک امروزی نیست که ما داریم اون رو به گذشتگان تحویل کنیم یا اصلا میخوام درک گذشتگان رو باطل کنیم و این رو بر جاش بشونیم، چیزیست که احتمالا نزدیکتر بوده به اون چیزی که مخاطبان و قرآن ازش درک کردن. مخاطبان و قرآن در قرآن الهیات میدیدن نه فلسفه، الهیات میدیدن نه علم، و سنخ اون چیزها اسطوره اسطوره ای بود، نه اون دانشی در مورد واقعیت که در عصر پسا فلسفی فهمیده شد. و وقتی ما اسطوره رو فلسفه کردیم، الهیات رو تبدیل به فلسفه کردیم، دچار مشکلات فراوان برای مواجهه با این بحث شد، هم در فهمش، هم در توجیهش، هم در بیان کسبش، هم در این که اصلا این مرد چه کار میکرد. یعنی یکی از فرقهای مهم اسطوره و علم اینه که کاری اسطوره انجام میده با ما، اثری بر ما داره و ما رو دعوت به گونه این مواجهه با جهان میکنه که علم این کار رو نمیکنه. و وقتی شما الهیات رو یا دین رو تبدیل به فلسفه میکنید، قصه رو میکنید فلسفه، قصه رو میکنید علم، دیگه اون کار انجام نمیگیره. و وقتی اون کار انجام نمیگیره، دین به اهداف خودش نمیرسه. چون اگه بحث سعادت یا تحول انسان یا هر چیز اینا هست، اتفاقا با او هم سوتر. حالا این نکته دیگه که باید بازش کنم، این بحث رو جمع کنم، این بحث رو جمع با اینجا یکم طولانی شدم، میخواستم کوتاه‌تر بگم. من گفتم که ما یک روایت بنیادین در قرآن داریم و در جمع اون انواع روایت های دیگه ای که به شکل مختلف برگرد این روایت اصلیش هست. این روایت اصلی داستان، اونو باید داستان تلقی کنیم، یا چیزی از سنخ داستان تلقی کنیم، نه از سنخ علم و فلسفه اون گونه که در عصر پسا فلسفی ما میفهمیم. و وقتی اون رو داستان تلقی کنیم، این هم با سرشت تاریخی این مرد، زمانه ای درش اتفاق افتاده نزدیک داره، هم کارهای مهمی میکنه که البته خب این هنوز توضیح ندادم، این هم به عنوان تکیه آخر بس اینجا توضیح میدم و بقیه بحث رو میذارم برای جلسه بعد. خب ما اگر داستان تلقی کنیم، منظور اینه که ارتباطش رو با واقعیت ببریم، یعنی این رو یک امر سرگرمی و تفننی بحث کنیم. این که خیلی ممکنه اینجوری هم تلقی کنیم، اما این کار این ظاهرا این واقعا اون دردی که انسان ها از متن دینی داشتن ناسازگاره و البته حق داستان و ادبیات رو هم ادا نمی‌کنه. یعنی ما برای داستان و ادبیات در طول تاریخ چیزی بیش از این قائل بودیم. ما هومر و هزیود رو رها نکردیم و هومر و هزیود فقط قشنگ نبودن برای ما، شاهنامه رو رها نکردیم و شاهنامه فقط قشنگ نبود برای ما. همه ما فکر می‌کنیم که در شاهنامه، با اینکه می‌دونیم که تاریخ نیست، با اینکه می‌دونیم واقعیت رو آنگونه که هست ما نمیگه، همه ما این بحنه، همه ما که یک علاقه به این مرد داریم، درک از این مرد پیدا کردیم، در طول تاریخ مواجهه انسان‌ها رو با این مرد دیدیم، احساس میکنیم که چیز بیشتری در پس و پشت این مرد نهفته بوده که انسان‌ها این گونه برگرد شاهنامه خیمه زده بودن، اون رو تبدیل به یک نوع متن مقدس کرده بودن، برگردش آیین‌ها و شیوه‌های زندگی ترتیب داده بودن. متن شاهنامه دور نیست از متون دینی اگر از این شکل، از این حیث به اشتباه کنیم. داستان، داستان پس چیه اگه یک متن تفننی تخیل نیست؟ خود ما اول گفتیم که خب این اجزایش در واقعیت وجود نداره. اینجا بحث رو به استعاره پیوند میزنم و بحث تمام. ما اگه مفهوم نظریه استعاره رو به کار بیاد بیاریم، اینجور که در جلسه پیش گفته شد، و اگه داستان رو بالکل یک استعاره تلقی کنیم، حالا چیزهای مهمی اینجا میفهمیم. داستان اگر در کل یک استعاره باشد، یعنی داره چیزی به ما میگوید که البته اون چیز در ظاهر خودش کاذبه، همونجور که انسان گرگست کاذب بود، ظاهرش کاذب بود، اما حقیقتی ترجمه ناپذیر رو به ما میگه، داره به چیزی اشاره میکنه، داره ما رو به چیزی سوق میده، داره ما رو به سمت چیزی روان میکنه که اون چیز فقط و فقط از طریق حضور در جهان داستان ممکنه، از طریق مرابطه با عناصر داستان، زیستن در جهان داستان، گفتگو با خدای داستانی و اون باقی در واقع روابط با اون ممکنه. این رو نمیشه پس زد، این داستان رو نمیشه به فلسفه تبدیل کرد، این ترجمه پذیر به یک فلسفه نیست. اما اینجوری هم نیست که به هیچ چیزی اشاره نکنه، نه، به چیزی اشاره میکنه اما به طریق داستانی. و اتفاقا طریق داستانی در مقابل طریق علم چگونه است؟ طریق علم اینگونه است که تو علم ما خبر میدن از چی؟ تو فلسفه میگن یه خدای وجود داره که واجب الوجود. در داستان به ما خبر از چیزی نمیدن اولا، مثلا نمیگن چیزی که داستان هست وجود داره، بلکه ما رو درگیر داستان میکنن، ما رو مشارک در داستان میکنن. از ما این خواسته میشه، یا در مواجهه ما با داستان این اتفاق میفته که ما در متن، در روایت داستانی حرکت میکنیم، فراز و فرود داریم، تعقید احوال پیدا میکنیم و وقتی به سرانجام داستان میرسیم یا وقتی عناصر داستان در ما محقق شد، در جایی ایستاده ایم متفاوت از جایی که پیش از داستان اونجا ایستاده. داستان در داستان اونجوری گفته میشه که در داستان یا در همون استعاره یا در همه زبانهای استعاری برخلاف زبان علم دال و مدلول از هم جدا نیستن. تو علم دال یه چیزه، مثلا یه واژه‌ای هست توی زبان، مدلول یه چیزه تو جهان خارج. در داستان اینگونه نیست، دال و مدلول از هم جدا نیستن. یعنی خود داستان میخواد ما رو به چیزی برسونه که در آمیختن با متن خود داستان اتفاق میفته. این معنیش نیستش که خارج از جهان زبان یا خارج از جهان داستان حقیقتی وجود نداره. این یک اشتباهی که گاهی بعضی اونجوری گمان میکنه، نه، به هیچ وجه چیزی هست، اما این چیزی که هست از طریق ارجاع اخباری علمی در ما تحقق پیدا نمی کنه. از طریق حضور در روایت داستانی برای ما اتفاق میفته، از طریق درگیری، مشارکت. زبان داستان برخلاف زبان علم مشارکتیه، زبان علم خنثاست، فاصله گیرانه است. زبان علم عواطف و احساسات رو دخیل چیزی نمی کنه. زبان داستان اتفاقا عواطف و داستان ما رو و احساسات ما رو به عنوان یک شیوه اساسی مراوده و مواجهه با جهان در خودش حفظ می کنه. در جهان علم، در زبان علم، در مراوده علمی با واقعیت، هدف تحول خود ما نیست، هدف شناخت چیزی در خارج از ما. در جهان داستانی شناخت حقیقت داستانی از طریق تحولی در درون خود ما اتفاق میفته. یادتونه که من در بحث استعاره میگفتم که شب تاریک و بیم موج، گفتم این چیزا تجربه کردنیه، زیستنیه، استعاره ها زیستنیه. وقتی شما چیزی رو زندگی میکنید، درگیرش میشید، با تمام وجود درگیرش میشید، امکان تحولی در وجود شما هست. بعد شما میخواد که خودتون رو در اون موقعیت قرار بدید تا چیزی رو به گونه دیگر ببینید. علم از ما چنین چیزی نمیخواد، ولی داستان ما رو این گونه میکنه. وقتی داستان میگم یعنی همه هنر. برای همه دوستان ممکنه، بعضی از دوستان ممکنه ناآشناتر باشن، یا این برایش داستان اتفاق نیفته، تو موسیقی اتفاق میفته، برایشون توی سینما اتفاق میفته. همه ما دیدیم وقتی فیلم میبینیم، فیلم میتونه ما رو متحول کنه، موسیقی میتونه ما رو از جهان خارج کنه و به جهان دیگری داخل کنه، در ما تحول احوال به وجود بیاره. موسیقی، فیلم، ادبیات و داستان حقیقت گو هستند، تحولی در ما ایجاد میکنن و با این تحول به ما زاویه نگرش جدیدی میدن، به ما میگن که جور دیگر ببینیم، ما رو در یک موقف وجودی دیگری برای فهم جهان قرار میدن. اما آنچه در خود اینها هست لزوما در جهان خارج وجود نداره. وجود در فیلم هست قرار نیست که به خاطر اینکه فیلم حقیقت رو بخواد اونم بگه، مثلا شخصیت های فیلم در جهان خارج باشن، داستانش تو واقع اتفاق افتاده، اصلا لازم نیست. من میتونم ایثار تارکوفسکی رو ببینم یا گام معلق لکلک آنجلوپولوس رو ببینم، عمیقا متحول بشم، عمیقا جهان رو اونوی دیگه بگیر ببینم. بذارید یه فیلم دیگه هم که من اینگونی تلقیش میکنم، مثلا نور زمستانی بلگم، اینا رو ببینم و عمیقا متحول بشم بدون اینکه مفردات اونها به هیچ وجه در جهان خارج وجود داشته باشه. به نظر میرسه که اسطوره ها، اگه برگردیم به اون بحث، مثلا اسطوره ها بیشتر بر گرد چنین تعاملی بر جهان استوار بودن برخلاف زبان علم. یعنی برایشون خیلی اهمیت داشت که انسان جلدیشون به سمت تحول درونی انسان و تعامل عملی انسان با جهان باشه. همین بحثا نگفتم، بس اجزایی دیگه داره. اون همین بحث آخری که گفتم که جهتگیریشون به سمت ایجاد تحول عملی یا نگرش عملی نسبت به انسان بوده بحث مهمیه. اینو بعد یکم بس بدم در جلسه بعد و میذارمشون رو برای جلسه بعد. نکات خیلی مهمی بود که میگمون دیگه، مثل اینکه خب حالا به فرض قبول کنیم که الهیات قرآنی چنین چیزی هست، اما قرآن که فقط الهیات نیست، قرآن تاریخ هم هست، قرآن عبادات هم هست، قرآن معاملات هم هست، هندوش از احکام سخن رفته، از برک از آیین‌ها و عبادات سخن رفته. و خب اینا دیگه چه ربطی دارن؟ چرا اینا رو ما استعاری بخونیم و نسبت اینا با هم دیگه چیه؟ اینو توضیحشو میذارم برای جلسه بعد. ببخشید که بحثم طولانی شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، طولانی نشد، همون یک ساعت که تایممون هست شما توی همون یک ساعت صحبت فرمودیم. بحث بسیار جذابی بود برای من، استفاده کردم. آقای دکتر کاجی در خدمتتون هستیم، شما بفرمایید و بعد یکی دو سوال هم هست که من
در خدمتتون. آره حتما، اگه آقای کدی بر شما مایلید میتونید زودتر مطرح بکنید سوالاتتون، بعدن من
هیچ عجله‌ای در خدمتتون هستم آقای دکتر.
آره خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم آقای دکتر مازیار عزیز، ممنون از اینکه تشریف آوردید این چند جلسه و در واقع تدریس این کتاب خوب رو انجام دادید. وقتی شما داشتید از حقایق دوگانه صحبت میکردید در جهان اسلام، خواه نخواه ذهن من رفت سمت ابن رشد که فکر میکنم قهرمان این عرصه هست. یعنی اینکه در واقع تأکید بر اینکه ما دو گونه حقیقت داریم. البته حالا شما اگه مایل بودید میتونید در این مورد بیشتر صحبت کنید، چون درس شماست، من نمیخوام حرفی بیشتر از این بزنم، فقط میخواستم اگه ازتون بخوام اگه مایل بودید در این مورد یه صحبتی بکنید. یک گفتگوه دیگه هم دارم اگه موافق باشید این رو بهش بپردازید بعدن، چون اون نکته دوم من شاید طولانی تر باشه، فکر میکنم که میتونم بعد از جواب شما بهش بپردازم.
خیلی ممنونم دکتر کاجی عزیز و خیلی به نکته مهمی واقعا اشاره کردیم. خیلی مسئله مهمیه این حقیقت دوگانه و همیشه هم یک بدفهمی در موردش به نظرم وجود داشته، هم وقتی انتقال میدونید که این آموزه که همچون فهمودید به طور مشخص به ابن رشد نسبت میدن، در جهان قرون وسطا خیلی مطرح شد، خیلی گسترده اونجا این رأی مطرح بود. ما در جهان اسلام همچون من یه بار شاید اشاره کردم، میدونید که ابن رشد اصلا در جهان اسلام چندان شناخته شده نبود، داره اهمیت نبود، فیلسوفان مسلمان اصلا ابن رشد رو به بازی نگرفتن و گویی که اصلا نمیشناختنش. خیلی عجیبه، هیچ با آموزهاش وارد گفتگو نشدن و هیچ تفسیر و توصیفی از آموزهاش خصوصا در قسمت جهان ایرانی، مرکز جهان اسلام یا غرب جهان یا شرق جهان اسلام اصلا وجود نداشت، که خیلی هم عجیب. ولی ابن رشد خب در مقابل در اروپای قرون وسطا بسیار اهمیت داشت، مکتب ابن رشدیان لاتین اونجا داریم و آموزهای خیلی مهمی بهش نسبت دادیم شده، چون به همین حقایق دوگانه که به نظر می‌رسید برای حل این نزاع عقل و دینه. یعنی به جای اینکه ابن رشدی که از اینا رو محکوم کنه یا بگه یکی درسته که غلطه، میگفت که ما چیزی داریم به نام حقیقت دینی، چیزی داریم به نام حقیقت فلسفی و هر دو درستن حتی اگر با هم متعارض باشه. خب قول عجیبیه، تفسیرهای عجیبی هم ازش وجود داره. و این بازم یه نکته عجیب اینه که ما دقیقاً چنین بحثی رو امروزه در کتاب‌هایی که از ابن رشد می‌شناسیم دقیق نمی‌بینیم، خصوصا در کتاب مهمی که ابن رشد نوشته به نام فصل المقال، سخن نهایی، که در اونجا یک بحث خیلی جدی می‌کنه که در مورد تعارض دین و عقل یا فلسفه چه باید کرد. این بحث به این شکل سریع اساسا اونجا نیومد. و من میدونم که واکنش فیلسوفان جدید اسلامی هم به این رأی خیلی منفی بوده. یعنی اینا وقتی حالا ما امروزه میگم ابن رشد رو بازشناسی کردیم، در تاریخ فلسفه اسلامی چندان ابن رشد رو نمیشناختیم. یعنی مثل یکم بر اثر تلاش مستشرقان و نمیدونم مورخان فلسفه ابن رشد رو شناختیم و متون اون توجه ما رو جلب کرده، بسیار از فیلسوفان سنتی اسلامی یا حتی فیلسوفان دانشگاهی اسلامی وقتی به این رأی حقیقت دوگانه رسیدن، تا که این معلوم نیست که چه مبنایی داره و تا حدی اون رو از صرف حرفای تفکیکی تلقی کردن. یعنی بعضی که بعد از این اصحاب تفکیک میکنن که میگن فلسفه یه چیزه، دین مثلا یه چیزه، چنین بحثایی خیلی جدی نگرفتن این گل. ولی نکته جالب برای من اینه که من این تلقی رو بیش از ابن رشد واقعا در فارابی و ابن سینا میابن. یعنی وقتی شما به اشاره این بحثا بهش کردم به مقاله دهم الهیات شفا رجوع میکنی، اونجا ابن سینا تأکید میکنه، میگه که در زبان دین نمیان و حقایق رو آنگونه که هست به مردم بگن، بلکه حقایق خیارین رو به مردم بگن. و بعد میگه باید بگن، و بعد میگه که نباید این حقایق خیارین رو از این صورت خیارینش در آورد و به اونها شکل فلسفی داد. یعنی دین رو نباید تبدیل به فلسفه کرد. ما فیلسوفان نباید بریم بشینیم بگیم که خدای متشخص مثلا وجود نداره، خدا در واقع متکلم نیست، معجزه اینگونه نیست که خدا دستشو تو تاریخ بیاره چیزی رو عوض کنه. با اینکه ابن سینا به جد معتقد به اینا هست، یعنی خدا به اون معنا متکلم نیست، خدا در تاریخ مداخله نمی‌کنه، میگه اینا نباید بگیم به مردم و نباید بگیم که اگر ما پرسیدن که تفسیر این حرفا چیه، اینا تفسیر داره، میگه اینا باید بذاریم به همون اعتقادات خودشون در واقع با اونها زندگی کنن، چون برای اونها این درسته و برای اونها این سعادت بخشه و این حد درک اونها از حقیقته. و این طرف ما حقیقت فلسفی داریم، این برای نخبگان فلسفه است، یعنی گویی که داره از یک حقیقت دوگانه‌ای دفاع میکنه، حقیقتی که برای فیلسوفان صادقه، درسته و سر جاش باید بشینه، و حقیقتی که برای عامه مردم صادقه و درسته و اونها رو به نتایج خودشون برسونه و فیلسوفان نباید دخالت کنند به این حوزه. دقیقا به نظر من، برای من همیشه این یادآور این آموزه حقیقت دوگانه است و خیلی ممنونم که به این اشاره کرد.
خیلی ممنون از جواب خوبتون. سوال دوم من یه مقدار شاید لازم باشه در موردش توضیح بیشتری بدم و اون این هست که حقیقتا من به یک گونه هستی شناسی قائلم که تصور میکنم با هستی شناسی شما یه مقدار فرق میکنه. هیچ ایرادم نداره این تفاوت‌های فلسفی، ولی دوست دارم که هستی شناسی شما رو بهتر بفهمم، به خاطر اینکه ببینید آقای دکتر، شما اشاره کردید وقتی که گفتید که ما یک تمایزی داریم بین فلسفه و مثلا روایت یا داستان، اشاره کردید که دال و مدلول در واقع در مثلا هستیش در هنگامی که ما تو گستره فلسفه مشغول کار هستیم، یک کنش فلسفی میکنیم، ما دالی داریم که اشاره میکنه، اذعان میکنه به یک مدلولی. و خب طبیعتاً توی روایت یا به صورت خاص استعاره داستان، حالا این نام ها هم به نظر من همچون که شما اشاره کردید تو این ادبیات مربوط به هم فلسفه دین هم هرمنوتیک شاید لازم باشه بیشتر تعریفشون کنیم، بهتر تعریفشون کنیم، طبیعتاً این دوگانگی رو شما به وجود آوردید، یعنی این که ما یک گستری داریم به نام مثلا علم یا فلسفه که ما میتونیم از دالی صحبت بکنیم که متفاوت هست از مدلول، و در عالم مثلا استعاره روایت این تمایز وجود نداره. من راستش در واقع به عنوان کسی که اصلا قائل نیستم که ما چیزی فراتر از استعاره داریم، چیزی فراتر از روایت داریم، یعنی که معتقدم که هر چیزی که در علم هم هست، هر چیزی که در واقع فلسفه هم هست، در واقع ما مدلولی براش به اون صورت که بتونیم متمایزش کنیم از روایت نداریم حقیقتا. یعنی این که ما هممون داریم داستان میگیم، همونجور که رورتی میگفت، حتی وقتی که داریم فلسفه ورزی میکنیم، حتی وقتی که داریم یک کنش علمی رو انجام میدیم، اونجا ما همه محصوریم و مقیدیم و محدودیم به عرصه زبان، و به تعبیر اینها که حالا من قائلم به جور پست مدرن خیلی تعدیل شده، یعنی خیلی رادیکال و افراطی، نه اصلا ما تمایزی بین علم و فلسفه با روایت نداریم. بنابراین در واقع آنچه که شما در مورد زبان دین میگید و در مورد روایت دینی میگید اصلا ساری و جاری هست به همه گونه روایتی که ما از خودمون و از انسانهای دیگه و از دنیا ارائه میکنیم، و بنابراین به شکل به نظر من اساسی تری در واقع این مدعای شما رو این هستی شناسی، حالا به تعبیر من، به تعبیر واتیمو، یعنی هستی شناسی شکسته بیان میکنه. میخواستم در مورد این دو تا هستی شناسی صحبت کنید. هیچ میدونم شیرادی نداره که شما قائل باشید که مثلا یک تمایز هاشی، یک تمایز خیلی مشخصی بین مثلا زبان دین و زبان فلسفه وجود داره، یا بین زبان علم و زبان دین وجود داره، هیچ ایراد نداره، ولی تصور من این هست که شما توی این جلسه و همچنین تو کتاب این تمایز رو بیش از آنچه که هست برجسته می کنید. شاید بخشش به خاطر بحث آموزش باشه، یعنی می خواهید شما تأکید کنید بر روایتگویی داستانگونه مثلا زبان دین، می فهمم، ولی دوست دارم نظر فلسفیتون رو بدونم، نه به عنوان نظر یک استاد دانشگاهی که طبیعتاً داره برای دانشجویان این تمایز رو برجسته میکنه تا اهمیت مثلا اسطوره ها رو بیان بکنه. فکر میکنم سوالم رو تونستم به صورت شفاف بیان بکنم، ولی اگه ابهامی توش بود بفرمایید من تصحیح میکنم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، بازم اینم نکته خیلی مهم و اساسی واقعا. راستش من فکر میکنم تا حدود زیادی با شما هم نظرم، یعنی اختلاف چندانی واقعا نداریم. من در کتابم آوردم، اینجا هم اشاره کردم که فیلسوفان جدید اساسا اعتقاد دارن که استعاره ذات زبانه، یعنی اصلا ما زبان خارج از استعاره نداریم و زبان رو خارج از استعاره نمی توانیم بسازیم. یعنی همین که ما از تلقی تناظر یک به یک یا امکان تناظر یک به یک بین اجزاء زبان و اجزاء جهان خارج بشیم، که گویی امروز کلن در فلسفه دین ما از این تلقی خارج شدیم، از اون به بعد دیگه چاره نداریم جز این که قبول کنیم زبان ذاتاً استعاریه، و من هم به این معتقد. و اینجا من الان اشاره دادم روایتم، همین رو باز بشه اشاره کردم که فیلسوفی مثل ریکور که اصلا اون فیلسوف روایت تلقی میشه، او بیان میکنه که فهم اساسا بدون روایت ناممکنه در همه هیتا، یعنی هر جایی که فهم اتفاق میفته روایت در کنهش وجود داره. و بازم میدونیم که ریکور این حرفش رو بر آموزه کانت استوار میکنه، یکی از آموزه مهم کانتی استوار میکنه اونجایی که اون کاربرد معقولات رو بر تخیل استوار میکنه، یعنی میگه بدون تخیل ما نمیتونیم معقولات رو به کار ببندیم، یعنی میخوام بگم که شاید تایی این دیدگاه رو بگیریم حتی به کانت هم برسیم. در باز اینجا من هم کاملا اینو قبول دارم، ولی خب این معنیش اینه که معنیش حتما اینه که اون دیوارهای ستر، اون مرزهای رد نشدنی بین علم و هنر و ادبیات و اینها برچیده بشه. یعنی الان ما میدونیم که علم غیر هنری و غیر ادبی نداریم، علم هم پر از استعاره هاست، علم هم پر از روایت هاست، علم هم پر از خطابه هست و اینا هم همونجوری در اینا دقیقا دارن اونجا کار میکنن. از اون طرف هنر هم اینجوری نیست که کاملا خالی از علم باشه و توی این هم کلی بحث مواجهه با واقعیت و حقیقت و حتی شیوه های جزئی تر علمی و استدلالی و اینا کاملا ممکنه استفاده بشه. یعنی قطعا مرزهای پررنگی که قبلا بین اینها کشیده میشده بود برشته شد. اما یه نکته ای که من تو آثار خود این فیلسوفان دیدم میگم مثل ریکور اینه که مثلا با این که ریکور تأکید میکنه که تاریخ ذاتاً در بن خودش روایت داره و اصلا بدون روایت ما تاریخ نداریم، ولی میگه خب بالاخره ما نباید بگیم داستان همون تاریخ، تاریخ همون داستان. یا نزد گادامر که باز یکی از کسایی که خیلی به این مرز قائل نیست و اون دیدگاه آینه‌وار نسبت به زبان رو کاملا نقد میکنه، کاملا حواسش هست یا در مقاله اصلا داره که بین زبان شعر و زبان علم تفاوت ایجاد میکنه، با اینکه میگم اون اصلا قابل به این نیستش مثلا علم آینه‌وار جهان رو نشون میده و مثلا علم نمیده. اگه بخوام شاید یه جور مدل ساده ای این بحث رو بگن واسه بگیشیل ساده شده اینه که اونا میگن گویی ما در یک طیفی فهم ذاتن روایت گونه است، استعاره تمام شناخت ما رو پر کرده، اما گویی ما در یک سر دو طیف قرار داریم، طیفی که میخواد بره به سمت ارجاع به یک واقعیت بیرونی ارجاعی و اخباری باشه و طیف دیگه در همین زبان که این نمیخواد در واقع به این شکل ارجاعی و اخباری باشه، بلکه میخواد تحققی و تجسمی باشه. حالا اینا توضیحش باید سر جای خودش بیاد. انگار یه طیف اینا نمیشه کاملا از هم جدا کرد و هیچ کدوم جدا از هم دیگه نیستن، اما اون تیکه که میره بیشتر به اون سمت و بهش میگیم علم و فلسفه و اینا، این تیکه که این بیشتر رو بهش میگیم هنر و ادبیات. من میگم این با این مرزگذاری شاید چی باید بهش بگیم اقلی یا کمرنگ بین این حوزه ها موافق، یعنی موافقم که بالاخره توی زبان یه فرقی بین دین و قصه و مثلا علم و اینا باید بذاریم، اما قطعا این که تفاوت بنیادی و معقولی بین اینها باشه به نظر من هم اشتباه میاد. حالا یک دو که ریسته هم توی بیان شما بود که فکر میکنم بگیم بشه اونها رو مستقلن توضیح داد، مثلا آیا ایدالیسم زبانی، من یه چیز شکلی ایدالیسم زبانی هم در فرمایش شما احساس کردم مثلا من بگیم منتقدم یا نه، ولی خب اونها برای اصلا خیلی شاید پادتری هستن که باید سر جای خودش پدرش صحبت. سلامت باشی برو کاجی.
ممنونم دکتر مازیار عزیز از جواب خوبتون. آقای کدیور فکر کنم سوال دارن، بعدش هم بکنم آقای پارمین و آقای اعتزازیان هم هستن. خیلی مختم میگم خدمتشون، در خدمتشون خواهیم.
یعنی ممنونم، تشکر میکنم. آقای دکتر یک جایی توی صحبتاتون فرمودین درک امروز خود رو از داستان به اون دوره سرایت ندهیم، یکم این مفهوم رو بیشتر توضیح میدین؟
بله، نگاه کنم ما درک معاصرمون که به نظر میرسه این درک خصوصا بعد از عقل روشنگری خیلی گسترش پیدا کرد، این بود که ما یه چیزی داریم به نام علم یا حتی اکثر فلسفه که این راه مواجهه با جهان، راه آشکار شدن حقیقت است، راه مطمئن آشکار شدن حقیقت بر ماست، و یه حوزه‌های دیگه‌ای داریم مثل ادبیات مثل هنر که اینها فراورده های خلاق تخیلن و کارشون در واقع کارشون آشکار کردن حقیقت یا مثلا اخلاق مشخص کردن اخلاقیات یا فهم اخلاقی یا از این جور مسائل نیست. به اصطلاح در زبان معاصرین گفته میشه که هنر و ادبیات و امثال اونها رفتن توی ایده درک استتیکی، تلقی استتیکی از اینها به وجود اومد و کسی که اون رو قهرمان این تلقی استتیکی میدونن کانت، میگن کانت این کارو کرد. البته من با این تفسیر مخالفم، ولی کان در همون سرآغاز مثلا نقد دوره خود خیلی صریح اونجا میگه که کار هنر یا احکامی که یا گزارهایی که ما در مورد هنر و زیبایی سرایت میکنیم اینه که هیچ شناختی از جهان به ما نمیدن و اونا رو باید از قلمروی حقیقت و از قلمروی خیر جدا کرد. که این خود این حرف باعث شده که بگن که آره، یعنی ما اینا رو باید از جهان حقیقت و اخلاقیات جدا کنیم. درکی که گسترش پیدا کرد از اون سپس تا در واقع دوران ما بود که آره، داستان چنین چیزیه و ما وقتی معمولا میشنویم داستان فکر میکنیم با یک امر صرفا تخیلی روبرو هستیم و کسی از داستان ظاهرا در حداقل در خودآگاه خودش انتظار یک حقیقت گشاییه خاصی رو گویی نداره، با اینکه شاید همین چند دهه پیش اوضاع یکم متفاوت نسبت به شعر متفاوت بود، نسبت به هنر متفاوت. همین چند دهه پیش خیلی ها تو نوشته‌های خودشون به ابیات حافظ و مولانا اینا ارجاع میدادن و اینها رو مستقلن، یعنی اینها رو صاحب علم میدونستن، یعنی گویی شعر رو یک منبع حقیقت تلقی میکردن، نه اینکه فقط یک منبعی که در او حقیقت یک شکل زیبا یا نظم یا آرایه‌های ادبی بیان شده، بلکه انگار خود شعر رو منبع حقیقت تلقی کردن. یا شما مثلا وقتی به نوشته‌های عرفانی ما، کتب عرفانی ما رو رجوع می‌کنید، می‌بینید مثلا چه استفاده وسیعی از داستان شده. و مثلا یه جایی در مثنوی مولوی میگه بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. کلا البته نمیگم که فقط این تفسیر از این عبارت ممکنه، ولی گویی که اینجا داره به داستان به عنوان یک مجرایی که از اون ما به حقیقت حال خودمون میتونیم پی ببریم رجوع میکنیم. خب چنین درکی رو ما امروز از داستان نداریم. مثلا میریم ادبای داستانی میخونیم، مارکس میخونیم، تولستوی میخونیم، داستایوفسکی میخونیم، اینا بعضیشون هم خیلی فکر میکنیم فکور هم اینا، ولی داستان رو یک امری خارج از علم میدونیم، یک امری جدا از فلسفه میدونیم. من میخواستم بگم که وقتی ما اونجا میگیم که روایت داستانی یا قصص قرآنی قصه‌اند، این رو با اون درکی که امروزه از قصه داریم و درک استتیکی از قصه باید به خودش با این نباید قاطی کنیم. درکی کسایی که مثلا کسایی که نام بردم ریکور، گادامر، اینا سعی کردن که اون رو پشت سر بذارن، اون رو کنار بذارن و یه درک دیگه ای ازش جایگزین اون کنن. درکی که چون اون داستان رو میشه یک راه پی بردن به حقیقت جهان نیست. با این که داستان به معنای علمی واقع نما نیست، با این که آنچه در داستان اومده تطابق با عالم خارج نداره. منظور من این بود که اون درک معاصر معمولمون رو از داستان که نداره، این درک استتیک بود، این رو در واقع پیش چشم نداشته باشیم یا داستان رو چنین چیزی طلب کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای پارمن سلام عرض میکنم خدمت شما هم هستی.
سلام، خیلی ممنون آقای مازیار به خاطر صحبت‌های خیلی جالبتان. نکته‌ای که من میخوام عرض کنم یه کمی شبیه یا در راستای نکته دومی بود که آقای کاجی گفتند، یعنی اون دوگانه ای که شما گفتین در خصوص حالا فلسفه و علم از یک طرف و روایت و داستان و تخیل از طرف دیگه، خب اون یعنی اون مرزش، این دوگانه که خیلی شارپ از هم متفاوت باشن، خب قابل تعامله. از یک جهت اون تلقی که شما از فلسفه دارین، یعنی وقتی که صحبت از این میشه که خب قرآن رو یا این متون دینی رو ما با فلسفه مقایسه میکنیم، بگیم که خب فلسفه یک چیزی هست که بر اساس عقل هست، استدلال، ارجاع، ولی در متون دینی این نیست، این مبتنی بر یک تلقی خاصی از فلسفه هست. خب البته این در آثار شما هم هست، یعنی اون فلسفه ارسطویی مشایی، ولی خب فلسفه نه در عمل نه در تاریخش محدود به این جریان نبوده و افلاطون رو از غذایی که به ایشون هم ارجاع دادید و نقدی که بر هومر داشته، اگر افلاطون رو ما حالا فیلسوف تلقی بکنیم و اون خطی که از پارمنیدس شروع میشه میاد از افلاطون بعد فلوتین و غیره بعد ادامه پیدا میکنه، اون شاخه از فلسفه رو ما وقتی با متون دینی مقایسه کنیم یه اشتراکاتی رو میتونیم ببینیم. نقدی که هومر افلاطون بر هومر داره و این که مثلا ایشون خدایان رو بگیم که منفی به تصویر میکشه و باعث گمراهی جوانان میشه و غیره، این نقدها خیلی شبیه نقد قرآن یا محمد است بر بگیم که فرهنگ قبل از اسلام عربی یا شعر عربی و از قضا یک شباهت های خیلی زیادی هست از این حیث. یعنی اون در قرآن هم ما میبینیم که به یک نوعی یک انقلاب حالا بگیم که معرفتی اخلاقی هست نسبت به اون جهان اسطوره‌ای که قبلا بوده که بیشتر مبتنی هست بر بگیم که شجاعت، قهرمانی، حماسی و اپیک، ولی قرآن میاد یک انقلابی ایجاد میکنه و بیشتر تاکید میکنه اولا به نوعی تنزیه اون خدا از اون تلقیهایی که قبلا بوده، بیشتر تاکید بر مسئولیت خود فرد و انسان در تعیین سرنوشت خودش، که ما این رو از قضا میبینیم که در دوره قبل از اسلام عربی که اونجا سرنوشت خیلی مهم بوده، مثل همون دنیای اسطوره‌ای پیشا فلسفه مثلا در یونان و دنیای هومری و غیره که خدایان همه چیز رو تعیین میکنن، و نقد افلاطون بر شعر رو خیلی شبیه هست همون نقد محمد مثلا بر شعر. و از این حیث نگاه بکنیم، یعنی حالا من یک روایتی هم دیدم اینا که بتونم خلاصه بگم، که یعنی ما اون مسئلهی که در فلسفه به نوعی گذر از میتوس به لوگوس که ما در یونان و باستان داریم، که خب اون با افلاطون حالا به جدی مطرح است، یعنی با فیلسوفان مختلف و مشخصا در افلاطون اونو میبینیم، اون گذر به نوعی حالا به تعبیر صحبت از خداشگونه شدن انسان هم هست، هوموتئوس. یعنی اگر قبلا خدایان زئوس و غیره حاکم بر همه زندگی انسان ها بود و انسان ها در واقع عملا نمیتونستن کاری بکنن، در فلسفه بعد از مثلا بگیم که از در گذر از لوگوس میتوس به لوگوس، این انسان هست که میتونه با دستیابی به لوگوس یا به کمک لوگوس خودش بگیم که عاملیت پیدا بکنه، و ما این رو در قرآن و با اومدن اسلام میتونیم به یه شکلی ببینیم. یعنی به تعبیری اگر ما فلسفه رو محدود به فلسفه ارسطویی مشایی ندونیم و افلاطون رو هم فیلسوف تلقی بکنیم، از قضا اون موقع ما میبینیم که قرآن صرفاً استمرار دنیای اسطوره‌ای و تخیلی که از مزوپوتامیا میشناسیم از گیلگمش و غیره نیست، بلکه خودش یه انقلابی هست مشابه همون انقلابی که افلاطون ایجاد میکنه در یونان باستان برای گذر از میتوس به لوگوس. ما اون رو میبینیم که به شکلی قرآن اون رو داره. از این حیث به نظر من، یعنی با محدود نکردن فلسفه به جریان ارسطویی مشایی، میتونیم از قضا قرآن رو دارای شباهت هایی به بگیم که فلسفه افلاطونی ببینیم در کمک به مثلا بگیم جامعه عربی برای تجربه برای گذر از میتوس به لوگوس.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. اولا که خب من بین ارسطو و افلاطون واقعا فرق جدی نمیذارم، یعنی من دقیقا شاید اصلا ریشه فلسفه رو بیشتر شاید حتی در افلاطون میبینم تا ارسطو، یعنی درکم از فلسفه با افلاطون بیشتر سازگاره. و سرشت این هم یا ماهیت این بحث هم همونیم که شما میفرمایید، یعنی وقتی اشاره میکنن به اون فلسفه دقیقا به همین گذر از میتوس به لوگوس دارن اشاره میکنن که دقیقا این اتفاق افتاد. همون داریم ما اینجا میریم به سمت لوگوس و ارسطو هم همون امتداد دیگه، هیچ کار دیگه نمیکنه. و خود افلاطون یک ملاک داره اینجا که چی میتوس چی لوگوس، و میتوس و لوگوس در این میدونه که متوس محاکات میکنه و تعریف درش جایی نداره و جمع و تقسیم، اون چیزی که او بهش میگه دیالکتیک، جمع و تقسیم اونجا اتفاق نمیفته و بنابراین ما به خود ایده ها دسترسی نداریم بلکه به محاکاتی از ایده ها دسترسی داریم. و تو فلسفه عکس اینه، یعنی تو فلسفه ما تعریف میکنیم، بعد با در واقع دیالکتیک یک رابطه استدلالی بین مفاهیم و گزارا برقرار میکنیم و به مشاهده خود ایده ها میرسیم. این دقیقا همونجور که شارحین ارسطو میگن همون چیزیه که منطق ارسطو دنبال اونه، یعنی دیالکتیک افلاطون تبدیل میشه به منطق و هر دو دارن گذر از میتوس به لوگوس انجام میدن. تا اینجاش در واقع این سهم افلاطون و ارسطو. اون وقت خب شما میگید که آره، اون وقت خب میتونیم بگیم که در قرآن هم داره شاید همین اتفاق میفته، یعنی قرآن هم داره یا محمد اونجا داره شاعران و بت‌های کافران و گویی اون درک اساطیری رو نقد میکنه، این رسته و داره گذر میکنه به لوگوس. خب صحبت همینجاست، آیا داره گذر میکنه با لوگوس حتی مطابق تعریف افلاطونی؟ آیا خدایی که محمد معرفی میکنه محاکاتی نیست؟ آیا بهش و جهنمی که محمد معرفی میکنه محاکاتی نیست؟ آیا رابطه‌ای که من یک درسی داشتم، یک جلسه‌ای بحثی داشتم در مورد فلسفه و شاعران، حالا فکر کنم عنوانش این بود که آیا خداوند را میتوان محاکات کرد یا نه، همین شاید یک سال اخیر، کجا به تفصیل نقدی که افلاطون بر شاعران میکنه رو جا آوردن. شما اگر اون نقد رو بخونی، جزئیاتی که اونجا افلاطون نقد کنه، میبینید که بسیاری از اون نقدهایی که افلاطون بر خدای شاعران میکنه بر خدای اسلام هم وارده. بسیاری از اون نقدها با خیلی با شباهت نزدیک اونجا دارن، در مورد دعا صحبت میکنه، در مورد قربانی صحبت میکنه، در مورد تصوری که در واقع از خدا دارن به شکل وجود متشخص داره. خب اونا و همه خدا در واقع ارتباط دارن، یعنی ما ملاکمون باید چی باشه که توی متن قرآن بگیم که ما اینجا به لوگوس گذر کردیم؟ اون نقدها خب همیشه بین سنت‌های دینی و اسطوره‌ای وجود داشت، یعنی همدیگه رو نفی می‌کردن، توی اسلام وجود نیامد، توی مسیحیت وجود داشت، توی یهودیت وجود داشت، توی انواع سنت‌ها شما می‌بینید که اینا همدیگه رو نفی می‌کنن. البته شاید به درجاتی هم اینا بحث گذر از یک درجه از تفکر اسطوره‌ای به یک درجه دیگه شاید جا مطرح باشه بدون اینکه بخوام اینا ارزش‌گذاری کنم، اما اون ویژگی‌هایی که ما از لوگوس بودن لوگوس می‌شناسیم و اتفاقا افلاطون پایه‌گذار اون هاست که دوش بر مشاهده ذوات، مشاهده ایده‌ها و ارتباط دیالکتیکی با ایده‌ها صحبت می‌کنه، خب اون چنین چیزی رو در متن دینی نمی‌یابیم. و اون وقت چرا بگیم که در واقع این درج در مثلا در قرآن گذر از میتوس به لوگوس اتفاق افتاده؟ به نظر میرسه اون چیزی که الهیات قرآنی مطابق همون معیارهای افلاطونی اینم کاملا میتوست، همونجوری که فارابی و ابن سینا اونا تشخیص دادن، این دقیقا همین تشخیص دادن، این الهیات قرآنی میتوست محاکات، یعنی اونا دقیقا همین رو اینجوری تشخیص دادن. و میدونی که بالاخره اینا خصوصا فارابی تا حد زیادی افلاطونی.
بله ممنون. البته این تفاوتایی که اشاره کردید هست، یعنی تصویری که در قرآن هست از بهشت و جهنم یا خدا، رابطه انسان با خدا، میتونه شباهتایی داشته باشه با دنیای بگیم که اسطوره یا لوگوسی میتوسی، ولی خب اینا باید و این منتها باعث نمیشه که تفاوتهای بگیم که اون دنیای قرآن رو با میتوس قبل افلاطونی یونانی هم لحاظ نکنیم. به هر حال این باعث میشه که به این شکل شاید بشه حالا خلاصه کرد که اولا اینو باید لحاظ کرد که هر ملتی، هر جامعه‌ای الزاماً همه ملت‌ها یک روند خاصی ندارند در این بگیم که تکامل یا تطور فکری. حالا ممکنه که توی یونان خیلی مشخص هست از اینها مرزبندی ها، ولی توی حالا جامعه سامی عربی یا بریم جامعه هندی یا چینی متفاوت باشه. این یک نکته، ولی این بستگی هم داره به این که ما افلاطون رو چطوری تفسیر میکنیم. حالا این دیگه بحث دیگه هست. من فکر میکنم حالا مخصوصا نامه هفتم افلاطون رو لحاظ بکنیم یا همون تمثیل غارش رو، اونجا وقتی صحبت از مشاهده اون چیز هست، مشاهده ایده ها، اون فکر میکنم خیلی شبیه بیشتر اون مشاهده یعنی مکاشفه بیشتر عرفانی هست، همونطور که بعدا حالا نو افلاطونیان بهش اشاره میکنن، تا اون صرف فهم بگیم که ذهنی و اینتلکتوال ایده ها به عنوان مفاهیم. ولی خب این دیگه بحث دیگه هست که اصلا چه تفسیری میشه از افلاطون داشت. ولی به هر حال این فقط خواستم بگم که اون یک رگه هایی از نقده هایی که افلاطون داره به دنیای میتوس یونانی رو ما میتونیم در قرآن و محمد ببینیم که نقده هایی که دارن بر اون دنیای عربی قبل از اسلام، و از این حیث شاید بشه گفت که قرآن رو یک سهمی در اون تطور تاریخی فکر سامی عربی خاورمیانه ای از در حرکت از میتوس بدونیم به طرف لوگوس. حالا اینکه در کدوم مرحله است اینو شاید بشه حالا مجادله کرد. ممنون.
خیلی ممنونم. نکات شما برای اون اختلاف در تفسیر افلاطون واقعا وجود داره. فقط همینجا اشاره کنم که من قطعا با یک روند فکری واحد اعتقاد ندارم. من نمیگم که این سیر مثلا محتوم بود که از میتوس به لوگوس رو گون کنیم یا اصلا باید اینجوری باشه. و این اتفاق افتاد توی بعضی جا و بعضی جا هم اتفاق نیفتاد و حتی شاید خیلی ارزش گذاری نشه رو این بحث کرد. یعنی اتفاقا من فکر میکنم که اگه ما اینجا دنبال اون تدرج باشیم، مثلا این در این مرحله گذر از میتوس و لوگوسه که انگار سرنوشت محتوم و فکر رو گذر از میتوس به لوگوس در نظر گرفتیم، که بگیم خب این شاید یک مرحله از اینجا باشه. ولی من سبا این کارا چه واقعیت این صحنه چه باشه، چه تصویری رو باش موافق نیستم که بگیم که سرنوشت محتوم فکر بوده که اونجور که مثلا پوزیتیویست ها میگفتن از دوره نمیدونن اسطوره‌ای به فلسفی و از فلسفی به علمی مثلا عبور کنیم و نظایره. خیلی ممنونم از شما.
تشکر میکنم از آقای پارمن و پاسخهای دکتر. آقای اعتزازیان سلام عرض ادب خدمت شما هست.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مازیار عزیز، آقای دکتر کاجی و جناب کدیور. خیلی ممنون که در صورت این اتاقای خوب رو همت میکنید و میگذارید. من آقای دکتر مازیار خواستم اولا به زبان اشاره بکنم. من فکر کنم یه مقدارش برمیگرده در واقع به پارادوکس های زبانی. خب در زبان همون کارهایی که حدود تقریبا میگم 60 سال فیلسوفان تحلیلی به ویژه ویتگنشتاین اول سعی کردن که یه زبان فرمال بسازند و موفق نشدن، در واقع زبانی که پارادوکس نداشته باشه توش.
خب تو زبان پارادوکس هست و این هم یه چیز طبیعیه، مثلا البته بستگی به نگاه هم داره که اینو یه مقدار مشکلش بکنیم یا سادهش بکنیم. مثلا مثالی که میزنن میگن که فرض کنید مربع سه ضلعی، خود این اصلا خودشو نقض میکنه که اگه وقتی ما میگیم مربع چرا میگیم سه ضلعی؟ مقرم میگن خب این پارادوکسه. یا مثلا این اینا را اگه کنار بگذاریم، چون چیزی که در واقع تو زبان پیش میاد، به خود زبان من خواستم اشاره بکنم. در درجه اول ما یه نگاهی بکنیم که آیا دین تاریخی هست یا نه. یعنی در واقع اگه دین رو تاریخی بدونیم که خب مسئله میشه قصه، چون میدونید که تاریخ میشه، تاریخ قصه است، چیزی فراتر از قصه نیست، دوران مختلف بوده، هم اینا که ما میگیم راجبش صحبت میکنیم، به هر حال تاریخ هم هر دفعه بازسازی میشه، بازنگری میشه، میدونید که بستگی به قدرت ها داره. اگه تاریخی بدونیم که مشخصه، یعنی جواب مشخصی داره و ما هم مسئله پدیدارشناسانه را اگه بخوایم به کار ببریم، مرگ مؤلف هست در واقع. یعنی یک کالایی که کسی عرضه میکنه به بازار، حتی خودش هم که اون شرکت یا اون فردی که اون کالا را ارائه میده به بازار، مرگ مؤلف رخ میده. مگه اینکه کالا را عوض بکنه اون دیگه فرق میکنه، میگه این مؤلف همون مؤلف بوده، مثلا تولیدگر متوجه دو تا کالا داده، کالایی که دیروز داده و کالایی که امروز داده، در واقع میتونه اون اصلاحات درش اعمال بکنه، ولی در صورت مثلا مرگ مؤلف هست که بستگی به مؤلف نداره، اون چیزی که ارائه میده. چرا؟ چون تو فلسفه تحلیلی میدونید که مثلا اینتنشنالیتی یک دوره‌ای خیلی داغ بود، یعنی نظریه قصد گرایس، در واقع گرایس چی میگفت؟ گرایس میگفت که جمله این معنا داره که متکلم قصد کرده باشه که یک باوری را در مخاطب خودش ایجاد کنه که با درک اون قصد اولیهش کانسیستنسی داشته باشه، همگون باشه. خب مسئله در واقع speaker meaning هم بعد مطرح شد. بنابراین اگر بخوایم تاریخی نگاه کنیم، بستگی به نمیمال نظر شما چی هست، خب میشه قصه. ولی در مورد اسطوره ما خب کلماتی رو به کار میبریم، مثلا اون شعر سعدی که میگه ما با توییم و با تو نییم، این بل عجب در حلقه این با تو و چون حلقه بد داریم. خب اینو بگیم اسطوره‌ای هست. خب سعدی میخواد بیان بکنه مثلا فرض کنید خدا را، که میگه هم با ما هست هم با ما نیست، و ما هم مثل حلقه در ما، چون در حلقه این با تو و چون حلقه برداریم. خب اینم آقای دکتر باز هر کسی که میخونه یه معنایی ازش مستفاد میکنه. و چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کنید ما میگیم درخت، وقتی میگیم درخت بستگی داره، کسی که از کبیر اومده میگه درخت، یک مفهومی براش ایجاد میشه، تا کسی که از شمال ایران اومده باشه. بنابراین گفته در واقع سوسور یا لکان که میگن که زبان همیشه از مفاهیم، یعنی چیزی بیش از مفاهیم نمیتونه اشاره بکنه، یعنی واقعا هم همینه. توی علم تجربی، توی علم تجربی هم همینه. یه موقعی مثلا میگفتیم که ما فرض کنید 2500 سال مثلا یه حیز طبیعی ارسطو مطرح بود، میگفت هر چیزی به حیز خودش، به طبیعت خودش برمیگرده، مسئله جاذبه رو حل کرده بود، همه جوابا رو داشت. ولی به قول فرانسیس بیکن جلو علم رو سد کرده بود ارسطو. وقتی که اومدیم توی نیوتن، نیوتن گفت نه نیرو هست، خب هم زبانه در واقع دیگه. این 250 سال طول کشید. اینشتین مثلا اومد گفت چیزی به نام نیرو در جهان وجود نداره، هرچه هست و نیست حرکت هست و تمام نسبیتشو که فرمالیزم ریاضیش هم ببینید یه دونه اف توش نیست، ولی تمام 4 تا به اصطلاح 3 تا حرکت نیوتن و یه دونه هم جاذبه همش اف داره توش، نیرو داره. بنابراین من فکر کنم ما موجوداتی هستیم که مفهوم سازی میکنیم و غیر از مفهوم به قول لکان چیزی، یعنی زبان هرگز به چیزی بیش از مفاهیم ارجاع نمیده در واقع. خب حالا که مفهوم سازی میکنیم بستگی به این داره که این واژه هایی که به کار میبریم. و خب حالا ما میگیم تاریخ، میگیم دین، نوشته های تاریخی، نوشته هایی که در واقع برش حالا به نوعی بگیم که مثلا تقدس قائل هستیم، اینا چطوره حل میشه؟ من فکر کنم بستگی داره به اون مسئله. اگه کسی میاد یک کتابی می نویسه، فرد رو میگم می نویسه و تو اون کتاب منظور خاصی رو بیان میکنه، روش هرمنوتیک و پدیدارشناسانه میگه که باید ببینیم عالم اون چی بوده، یعنی زمانی که این اینا تألیف کرده در چه زمانی میزیسته، زمان و مکان. حالا به نیتش کار نداره، مرگ مؤلف رو بلافاصله میگه. بخوایم بررسی بکنیم، در درجه اول ارجاع میده به خود متن. اگه متن عاجز باشه که منظورش رو بیان بکنه، یعنی از یه متنی هر کسی یه چیزی در به صلاح بگیره، خب این متن شاید عاجزه، نمیتونه بیان بکنه. یا اینکه مثلا فرض کنید، من گفتم خدمتون تو علوم تجربی هم که میگیم علم بهش میگیم، تو اونم این چیزا وجود داره، طور خیلی خیلی خوب کمتر. بنابراین من فکر میکنم که ما مواجه هستیم با یه زبانی که در واقع پارادوکس داره از طرفی، و مواجه هستیم با یه سری مفاهیم که این مفاهیم در قرون اثار تغییر میکنه. یعنی شما الان یه کتابی که شما مینویسید، من الان این کتاب رو میخونم، خب یه چیزی ازش میگیرم، 10 سال دیگه حتی 2 سال دیگه دوباره همون کتاب رو میخونم، چیز دیگه ای ازش میگیرم، چون من تغییر کردم در واقع، یه سری مفاهیم برام روشن شده. یعنی در واقع خب وقتی که تاریخ میگذره، زمان ها میگذره، طبیعیه که خب در واقع این درک مفاهیمش یعنی متغیر میشه فکر میکنم. و اینم همش من فکر کنم آقای دکتر بر میگرده به این که ببینیم که تاریخی ببینیم یا نه. اگر منظور مسئله همون که شما فرمودید رؤیا، استعاره و زبان دین در واقع، آیا تاریخ نگاه میکنید شما به مسئله دین یا اینکه نه؟ بسخواهی میکنم، من حالا در خدمت هستم.
سلامت باشید. توش خب نکات زیادی بود و بحث طولانی میطلبه، همه این نکات من با خیلی روشم موافقم، با بعضی جا مخالفم، ولی اجمالا این که من تاریخی میبینم، ولی حالا این که تاریخی میبینم شاید جلسه بعد، چون این بحث تاریخی رو گذاشتم که در موردش توضیح بدم، شاید اونجا بگذارم. این نکاتی که در مورد زبان میفهم و این که با اونها در کل موافقم. خیلی ممنونم از نکات شما و اصل مسئله اینم بعد در موردش بسیار صحبت. متشکرم.
تشکر میکنم از آقای دکتر مازیار و عزیزانی که علی‌رغم پخش فوتبال و پخش مناظرات اتاق حلقه دیدگاه نو رو انتخاب کردن و ما امشب هم میزبانشون بودیم. آقای دکتر کاجی شما نکته ای ندارید اگر نمیتونیم جلسه رو
اسپانید؟ نه، من فکر کنم دیر وقتم از ایران یک سال در مورد رابطه تجربه دینی با روایت دینی دارم که فکر کنم آقای دکترم خسته باشن، میذارم برای 2 هفته آینده، یعنی 2 جلسه که در پیش هست مطرح میکنم. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کرد.
سلامت باشید. خیلی ممنون از همه دوستان.
تشکر میکنم از آقای دکتر مازیار و همه عزیزان. یادآوری هم کنم که فردا درس گفتار، ادامه درس گفتار کتاب برابری و جانبداری رو خواهیم داشت با تدریس آقای دکتر جواد حیدری.
آقای تدریس ببخشید من بین کلامتون اومد، آقای فخرالدین صحبت کردن؟ من میبینم ایشون دور میز. آقای ناصری شما میبینید ایشون رو؟
الان دیدمشون. بله بله آقای ناصری سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
با نام یاد الله سلام عرض میکنیم. اگر خوب دیگه وقت عزیزان ما صدای منو داریم بزرگوار؟ من سلام عرض میکنم.
سلام آقای فخرالدین، صدای شما رو دارم. بله بفرمایید. بفرمایید
اگر وقت ندارید باشه برای یه روز دیگه انشالله صحبت، من مزاحم نباشم. خواهش میکنم. نکات مهمی رو من در انتهای بحث شنیدم در مورد مفاهیم قرآنی یا لغاتی که در قرآن استفاده شده در زمانها به چه صورتی باقی میمونه. ببینید من یک خصوصیتی رو در این کتاب درک کردم با توجه به مطالعاتی که داشتم، این که لغاتی که در جاهای قرآن به صورت گنگ یا سنگینه به یک شگرد خاصی تو یک داستان ساده یک جمله ساده تونسته اون لغات رو خودش معنا رو در درون خودش حفظ کنه، یعنی بیشتر کمک میکنه تا مبین قرآن، اون کسی که قرآن رو تبیین میکنه، از لغات درون و جمله های ساده اون لغاتی که در جمله های سنگین استفاده شده رو استخراج کنه. یه همچین ویژگی هایی رو من در این کتاب میبینم. اما اون زبان دین خیلی مهمه که وقتی یک دین میاد به یک زبانی و اقوامی که میخوام بر این کتاب جمع بشن با توجه به اینکه علما در اون در تفسیر یا ترجمه اون اختلاف دارن، خب زبان واقعی این سخن کجاست؟ مثلا به اسم پیامبر خب زمان خودش تبیین کرده و الان میبینیم که همون تبیین به اسم پیامبر تو سلفی یا مثلا تو فرقه ها جدا جدا داره تفسیر میشه، ولی به اسم یک شخص داره ترجمه های گوناگون از یک آیه ارائه میشه. خب اینجا ما میبینیم یک نقصانی هست، اگر قوتی هست برای حفظ کتاب اما در تبیین کتاب نقصان هست، یعنی این ضعف دین حساب میشه. اما با توجه به این که در خود قرآن آمده ما برای این کتاب مبین هر زمانی قرار میدیم، یعنی به نوعی تلاش میکنه علما رو حذف کنه، فرقه ها و تفاسیری که به شخص انجام داده رو حذف کنه، چون وقتی 112 یا 114 طه رو میبینیم وقتی که بهش وحی میشه میگه در ادامه رب زدنی علما، یعنی وحی گرفتن کلمات، اما در کنار اون وحی حالا یاد میده به بنده خودش که میگه علمم باید از من بگیری. پس پیامبر دو تا قصدت داشت، یکی گرفتن عقص کلمات بوده، دیگری در کنارش باید علم رو به دست می آورد. منتها این علمه با مرگ اون کسی که این کتاب رو آورده از بین میره و میبینیم که تناقض ها تو تفسیر و این تبیین قرآن وجود داره. این تناقض چجوری حل میشه؟ میفهمه که والذین اوتوا العلم، فقط یک نفر نیست که من علم قرآن رو میدم، محمد خاتم النبیین بود، یعنی کتاب دیگه قرار نیست بیاد، اما برای علم این فقط ایشون نیست، در هر زمانی کسانی هستن. مثلا در هفته آل عمران میفهمه راسخون فی العلم، نمیگه راسخون فی العلم، فقط یک نفر دارای این علم میتونه باشه، اونم مردگان نیستن. من منظورم از این مبحث اینه که یعنی ما برای شناخت این کتاب یا تبیین این کتاب بایستی هر زمان مبین باشه و اون علم در افراد خاصی هست که میتونن با عرضه علمشون خودشون رو به اثبات برسن، یعنی یک چیزی فراتر از گفتمان علما و فرقه ها، یعنی دستی رو دست اینا بلند. لنچه و بتونه تمام قرآن رو از بطن خودش، از درون خودش تبیینگری کنه. لذا این اول در درجه اول بله برای دین، زبان دین نقصان حساب میشه، اما در وهله قدم بعدی میاد کارش رو محکم میکنه، میفهمد که در چهار ابراهیم و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، میگه هر قومی را به زبان خودشان رسول، نه نبی، برای تبیین اونم میگه لیبین لهم، هر قومی به زبان خودشان مبین میفرستن، یعنی تمام عیار میگه در کنار کتابم همیشه مبین دین که خودم انتخاب میکنم، خودم بهش علم میدم باید باشه. یعنی اجازه نمیدی که برای دین علما یا مذاهب بر حسب احادیث یا روایات تفسیر کشی کنم و تفسیر بنویسن. این یک چیزیست که در آیه و آیات قرآن، حالا من نمیخوام استدلال رو همه روی میز بچینم چون وقت شما گرفته میشه، ولی اگه کسی بخواد مفصل در این زمینه صحبت کنه، آیات بیشماری هست که تبیین قرآن به افراد خاصی در هر زمان به انتخاب خود الله سپرده شده، هر قومی به زبان خودشان این قرآن رو باید تبیین کنن. و دیگر مسئله که من صحبت رو تمام میکنم، اون مبینه محدودیت داره. ببین اشتباه جوامع دینی یا مذهبی ما اینه که هنوز محدودی آن معلم رو هم نمیشناسن، فکر میکنن هرچی از دهنش در اومد یا هرچی به اسم اون گفتن باید پذیرفت. اما قرآن یه شگرد عجیبی رو به کار میبره که اجازه نمیده، با من صدها آیه جالب دلیل میارم که اون مبین، مثلا من خودم مبین قرآنم، اجازه نمیده حتی یک کلمه از بیرون قرآن استفاده کنم، هر آنچه که درون قرآن یا تبحرشو دارم، استعدادشو دارم، داده شده به باید از درون قرآن این تبیین رو انجام بدم. یعنی زبان قرآن رو محدود میکنه به آیه، به آیات قرآن، مثل هفت آل عمران که میگه متشابهات رو به وسیله محکمات بگشاید، یا میگه نفصل الآیات، آیات رو تفصیل دادم که شما گمراه نشوید. من سخنم اینه که بس هم مبین لازمه برای کتاب زنده نه علما، دیگر این که اون محدودیم که برای مبین تعیین شده جالبه که شما متوجه فتنه‌گری مبینان جعلی هم میتونید باشید که بیرون از قرآن وقتی تبیین میکنن، اون فتنه یا اون به قول انحرافی که در دین باز میکنن متوجه میشه که بله بیرون از قرآن میخواد تبیین به قرآن اضافه کنه. تو خود قرآن میفهم بیناه للناس فی الکتاب، تبیین من در درون خود قرآن صورت گرفت، یعنی از جای دیگه استفاده نکنه. ممنون که صحبت های من رو گوش کردیم. من در دو بود خواستم صحبتم رو خلاصه کنم. یکی این که برای این کتاب زبان قرآن حتما مبین انتخابی لازمه، و نیز اون مبین محدودش فقط به تخصص در آیات، یعنی بتونه آیات رو با آیات و لغات سنگی رو در جملات دیگر قرآن بشکافه و آسان سازی کنه. ممنون، تشکر، در پناه الله باشی.
خیلی ممنون، تشکرم.
ببخشید من نیست که میکروفونم باز بود، امیدوارم صدا نپیشیده بوده باشه. و فقط من خانم دکتر پویار میبینم دستشون رو بلند کردن، نمیدونم اشتباهی بلند کردن یا اینکه. خیلی خیلی خوشحال میشیم اگه بیان دور میز. من دعوتشون رو پذیرفتم ولی مثل اینکه نمیتونن بیان دور میز. اگه یه بار خارج بشن، اگه مایلن که دور میز بیان دوباره داخل بشن، شاید این مشکل فنی حل بشه. خانم دکتر پویا اگه مایل هستید میتونم دستتون بالاست و که تشریف بیارید، اگه نه که میتونیم جلسه رو به پایان برسونیم. ببخشید من میکروفونم باز بود، متوجه نبودم حتما صدای شنیدید. آره فکر کنم دفعه پیشم همین موقعیت پیش اومد. احتمال داره که خانم دکتر سوالی ندارن و اشتباهی دستشون خورده و در صورت خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم. جلسات بعد حالا فکر میکنم که نمیرن بیرون و در واقع آقای کدیور به احتمال زیاد مایل نیستن که دور میز بیان. میتونیم جلسه رو
بله، حالا ایشالا من تلفنی صحبت خواهم کرد با خانم دکتر پویا، ایشالا جلسات بعد از خدمتشون استفاده کنیم توی جلسات. آقای دکتر مازیار صحبت پایانی دارید، شما در خدمتتون باشیم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از همه دوستان و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، انشالله فردا برای کتاب برابری و جانبداری خدمت دوستان خواهیم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.